بریا است ز قرآن سیله ها اندر صفا است به دل ها نور آیات الشفا است نیابی هم چو قرآن مونسی تو که چون قرآن کلام کبریا است به صبح جانبی تاب خلایق نسیم پاک قرآن دل گوشا است چو قرآن شمع و ما پروانه او ز نورش محفل ما در بقا است ز نورش محفل ما در بقا است به صبح جانبی تاب خلایق نسیم پاک قرآن دل گوشا است چو قرآن شمع و ما پروانه او ز نورش محفل ما در بقا است ز نورش محفل ما در بقا است.
با برنامه در وادی نور از رادیو دری در خدمت شما هستیم. در این لحظه همراه شما گوش می سپاریم به صحبت‌های کارشناس محترم برنامه جناب هاشمی اورسگانی.
آموزه‌های زندگی ساز
الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما اهالی ایمان و خوبان همسفر در این برنامه. سخنی ما درباره خداشناسی بود که اون خداشناسی برای انسان مؤمن خشوع می آورد. این خداشناسی را و صفاتی را که انسان مؤمن با اون صفات خدا را می شناسد منبع اصلی اون قرآن کریم است. قرآن کریم در توصیف خداوند و بیان ویژگی ها و صفات ذات احدیت بیانی دارد که هر یک از اون صفات را اگر انسان باور کند و از صمیم جان پذیرا باشد امکان ندارد در برابر چنان موجودی سر خضوع و سر خشوع و تسلیم فرود نیاورد. برخی از این صفات را برشمرده ایم، از جمله اون صفات که خداوند به روایت قرآن دارای اون صفات است این است که خداوند درخواست بندگان خود را میپذیرد و این پذیرش به گونه است که نه از سر تحمیل و از سر اجبار بپذیرد بلکه از بندگان خود میخواهد که از من بطلبید و مرا بخوانید و از من سوال کنید و از من حاجت خود را بطلبید و در پیشگاه من نیازهای خود را عرضه کنید تا من آنها را برآورده بسازم. بسیار اندک است در میان انسانها ولو کریمان که به دیگران به نیازمندان و به محتاجان اعلامیه در دهد و نصب کند بلندگوهای و تبلیغاتهای و تبلیغاتچیانی و به دیگران بگوید خبر کنید ایها الناس مردمان نیازمند و فقیر را هر که هست هر جا که هست به هر رنگ و پوست و به هر دین و آیین مذهبی که هستن با اونها بگو که از من بخواهن تا من نیاز اونها را برآورده بسازم. اولا چنین امکانات بسگستردهی در اختیار کسی وجود ندارد از میان انسانها که بخواهد نیاز همه انسانها و همه موجودات روی زمین را برآورده بسازد و ثانیاً چنین خصلتی کرمی وجود ندارد که بخواهد برای همه و برای هر کس دست و دل باز داشته باشد و سفره پهن شده و آراسته. اما پروردگار عالم به روایت قرآن از بندگان خیش از همه کس می طلبد که رو به درگاه او بیاورند و از او بخواهند تا خداوند خواسته اونها را برآورده کند و نیاز اونها را مرتفع سازد. قرآن کریم در سوره مبارکه بقره آیه 186 این گونه می فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوة الداع اذا دعان. هرگاه از من بپرسد ای پیامبر بندگان من، من خدا را از تو سوال بکند، تو در جواب اونها بگو من نزدیک اونها هستم و جواب هر خواننده ای را میدهم. احساس نکنید که من دعای شما را و خواسته شما را نمیشنوم. این آیه شریفه اندکی توضیح میطلبد که در برنامه بعدی در محضر شما عرض خواهم کرد. تا آن زمان خدای منان یار و نگهبان همگان باد و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد و
دقایق پایانی برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. امیدوار هستیم که برنامه به دل شما نشسته باشه و راضی بوده باشین. میتونین به سایت رادیو دری همسر بزنین parstoday.com/dari. تا روزی دیگر که باز هم توفیق حضور در جمع شما را داشته باشیم. خدای مهربان پشت و پناه تن.
با اعلام ساعت 3 به وقت ایران، 4 به وقت افغانستان، دعوت میکنم بخش دیگری از خبرها را از رادیو دری بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. اینجا مشهد مقدس، استدیوی خبر رادیو داری و بنده شجاعی هستم. معاون پیشین رئیس جمهوری افغانستان مدعی شد که مردم از طالبان متنفر هستند و برای همین وطنشان را ترک می کنند. امرالله صالح در صفحه فیسبوک خود نوشته که قرار است 6 میلیون نفر برای گرفتن پاسپورت درخواست بدهند و این روند ادامه دارد. این سیاستمدار پیشین افغانستان اضافه کرده است طالبان فقط یک گروه نظامی است که هرگز به حکومت تبدیل نخواهد شد و مقاومت علیه این گروه یک نیاز ملی است. دولت موقت طالبان با کمک چین به زودی استخراج مس را در ولایت لوگر افغانستان آغاز می‌کند. حنفی وردک یکی از سخنگوهای طالبان در توییتی نوشت وزارت معادن و نفت با کمک شرکت متالورژی چین در روزهای آینده استخراج مس از معدن عینک در ولایت لوگر را آغاز خواهد کرد. بر اساس گزارشات معدن مس عینک افغانستان بزرگترین معدن مس در اوراسیا است که حاوی 450 میلیون تن سنگ مس است. پیش از این شرکت‌های چینایی برای دستیابی به ذخایر لیتیوم در افغانستان هم ابراز علاقه کرده بودند. در چنین شرایطی برخی کارشناسان افغانستانی هم معتقدند معادن و ذخایر زیرزمینی هر کشوری یک سرمایه ملی و متعلق به همه شهروندان آن است. بنابراین تصمیم گیری درباره استخراج و فروش آن به کشورها و شرکت‌های خارجی باید بر بنیاد یک اجماع ملی و از سوی یک دولت مشروع و مسئول صورت بگیرد و منافع حاصل از آن نیز به یکایک شهروندان برسد. معاون وزیر خارجه روسیه با بیان این که عملیات ویژه نظامی در اوکراین تا انتها ادامه می‌یابد تأکید کرد که تسلیم تهدیدهای آمریکا نمی‌شویم. سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه روز پنجشنبه در گفتگو با شبکه تلویزیونی روسیه اربکا اعلام کرد ادعای جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در مورد قطع روابط با روسیه تلاش برای ترساندن مسکو است و ما تسلیم آن نمی شویم. ریابکوف در بخش دیگری از این مصاحبه تلویزیونی افزود عملیات نظامی روسیه در اوکراین تا آخر یعنی رسیدن کامل به اهداف ادامه خواهد یافت. معاون وزیر خارجه روسیه همچنین تصریح کرد که مسکو کشورهای غربی را از متشنج کردن بیشتر روابط با روسیه برحذر می دارد. ریابکوف همچنین با بیرویه و جنون آمیز خواندن اقدام غرب در پمپاژ سلاح و تجهیزات نظامی با کیف ابراز اطمینان کرد اهداف عملیات نظامی روسیه در اوکراین به طور کامل تحقق خواهد یافت و مسکو خسارات ناشی از تحریم‌های غرب را به حداقل خواهد رساند. شاروال و یکی از مقامات ارشد شهر خرسون در جنوب اوکراین تسلط نیروهای روسیه بر این شهر را تایید کردند. شاروال شهر خرسون اوکراین گفت اردوی اوکراین از این شهر عقب نشینی کرده و به سوی شهر میکولایف در شمال اوکراین رفته است و افزود فرمانده نیروهای روسیه به ما اطلاع داده است که روسیه در شهر خرسون دولت محلی شبیه دونسک و لوهانسک تشکیل خواهد داد. همزمان با رسیدن گزارشات از در دست گرفتن شهر خرسون اوکراین توسط روس‌ها، ولودیمیر سلینسکی مدعی شد که تاکنون 9000 عسکر روس در این نبردها کشته شدند. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین ادعا کرد نیروهای روسیه همچنان با مقاومت شدید اوکراینی‌ها اعم از نظامی و ملکی در سراسر کشور مواجه هستند و هنوز نتوانستند دولت کیف را سرنگون کنند. زلنسکی خطاب به نیروهای روسیه گفت تنها یک چیز از اوکراینی ها خواهید دید، مقاومت. جرمنی اعلام کرد که 2700 راکت ضد هوایی دیگر از جمله راکت های ضد بالستیک آرو به اوکراین انتقال خواهد داد. وزارت اقتصاد جرمنی تامین راکت های ضد بالستیک آرو برای اوکراین را تایید کرد. بیشتر مارگاریتا روبلس وزیر دفاع اسپانیا نیز از ارسال تسلیحاتی از جمله 1370 نارنجک انداز ضد تانک و مسلسل سبک به اوکراینی ها خبر داد. شبکه NBC نیوز هم به نقل از مقامات آگاه کنگره نوشت که واشنگتن این هفته بیش از 200 راکت استینگر به اوکراین تحویل داده است. پکن ادعای واشنگتن مبنی بر اطلاع چین از زمان حمله روسیه به اوکراین را رد کرد. برخی منابع روز گذشته به نقل از یک منبع اطلاعاتی غربی ادعا کردند که چین در جریان قصد روسیه از حمله به روسیه بوده و از مسکو خواسته است این حمله را تا پایان مسابقات المپیک زمستانی به تعویق بیندازد. رسانه‌های غربی با تکیه بر اینکه حمله روسیه پس از این مسابقات آغاز شده صحت این ادعا را تایید می‌کنند. اما این اتهامات واکنش چین را به دنبال داشت. لیو پینگیو سخنگوی سفارت چین در واشنگتن این اخبار را اقدامی با هدف بدنام کردن پکن توصیف کرد. دیپلمات چینایی گزارشات منتشر شده علیه پکن را حدس و گمانهایی بی‌پایه و اساس خواند. کمیته بین‌المللی پارالمپیک ورزشکاران روسی و بلاروسی را از حضور در پارالمپیک پکن محروم کرد. کمیته بین‌المللی پارالمپیک امروز پنجشنبه در پکن اعلام کرد ورزشکاران روسیه و بلاروس به دلیل نقش کشورهایشان در جنگ اوکراین از بازی‌های پارالمپیک زمستانی محروم شدند. این در حالی است که کمیته بین‌المللی پارالمپیک روز گذشته گفته بود ورزشکاران روسی مشمول تحریم‌ها نخواهند شد و اجازه دارند در صورت استفاده از پرچم بی‌طرف و بدون پخش سرود ملی مسابقه بدهند. این تصمیم کمیته بین‌المللی المپیک موجی از انتقادات را برانگیخته است. از سوی دیگر اتحادیه جهانی کشتی به دنبال عملیات نظامی روسیه در اوکراین کشورهای روسیه و بلاروس را از حضور در کلیه مسابقات و یا برگزاری رویدادهای بین‌المللی محروم کرد. اعلام به رسمیت شناختن دونسک و لوهانسک در شرق اوکراین از سوی روسیه
واکنش‌های غرب را به دنبال داشته است. در این واکنش‌ها ضمن محکوم کردن این اقدام به منزله نقض توافقنامه‌های مینسک، تحریم‌ها علیه روسیه را به اجرا گذاشته شد. اتحاد اروپا نیز از اعمال یک بسته تحریمی علیه روسیه که 351 نفر از اعضای دومای این کشور و 27 شخص و نهاد دیگر را هدف قرار می‌دهد، خبر داد. و برخلاف شرکت ژاپنی تویوتا، هیوندا موتورز صادرات خودرو و موتورسایکلت به روسیه را متوقف کرد. چین، آمریکا و به طور کلی غرب را مسبب جنگ بین روسیه و اوکراین معرفی می‌کند، اما غربی‌ها روسیه را به دلیل ورود نیروهای اردوی این کشور به اوکراین تحریم کرده و سایر کشورها نیز به کمپین تحریم مسکو دعوت می‌کند. خبرگزاری ایسنا نیز امروز پنجشنبه از ملحق شدن شرکت ژاپنی هوندا موتورز به جمع تحریم کنندگان روسیه خبر داد. سخنگوی این شرکت که برخلاف شرکت تویوتا در تحریم روسیه از شرکت‌های موتورسازی آمریکایی فوراً عذرخواهی می‌کنم. سخنگوی این شرکت که برخلاف شرکت تویوتا در تحریم روسیه از شرکت‌های موتورسازی آمریکایی تبعیت کرده است، دشواری در ارسال محموله کمک‌های خود به روسیه را بهانه تصمیم خود اعلام کرد. تویوتا اعلام کرده است که برغم برخی مشکلات، همچنان و طبق روال به ارسال موتور و قطعات موتور به روسیه ادامه خواهد داد. برخی رسانه‌ها از قصد شرکت مزدا برای تحریم روسیه و توقف ارسال قطعات موتور به این کشور خبر دادند. عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم. تشکر از همراهیتان. عصرتان بخیر.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، انقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
کنکاش. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. من اسلامزاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته کنکاش در خدمت شما هستیم. این روزها جنگ اوکراین یا به عبارتی حمله روسیه به اوکراین با هدف حمایت از مناطق جدایی طلب دونتسک و لوهانسک در شرق اوکراین در منطقه دونباس در صدر اخبار بسیاری از مناطق جهان قرار گرفته است. روسیه استقلال مناطق دونتسک و لوهانسک را به رسمیت شناخت و پس از آن این مناطق از روسیه درخواست کردند که در مقابل اوکراین از آنها حمایت کند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هم پیشتر دستور عملیات ویژه نظامی در اوکراین برای حمایت از ساکنان منطقه دونباس را صادر کرد. این جنگ کشته ها و زخمی های زیادی از دو طرف بر جای گذاشته و تعداد زیادی از مردم اوکراین خانه های خود را ترک کرده و اقدام به خروج از کشورشان کردند. آغاز جنگ روسیه علیه اوکراین واکنش های زیادی را در سطح جهانی در پی داشته و روسیه را با تحریم های از سوی آمریکا و اروپا مواجه کرده است. البته طرفین مذاکرات خود را برای دستیابی به توافق هم آغاز کردند. دور اول مذاکرات انجام شده و قرار است دور دوم هم به زودی برگزار شود. یکی از مباحثی که در رابطه با جنگ اوکراین مطرح است، تبعات این جنگ در سطح منطقه و جهان است و البته کارشناسان هم به بررسی تبعات این جنگ روی کشورهای مختلف می‌پردازند. در برنامه این هفته کنکاش به بررسی تبعات حمله روسیه به اوکراین بر وضعیت افغانستان و مردم این کشور می‌پردازیم و اشاره‌ای هم به سیاست‌های آمریکا و اروپا در خصوص این جنگ خواهیم داشت. در این برنامه از نظرات کارشناسان محترم حیات الله عالمی بلخابی و شجاع حسین محسنی استفاده خواهیم کرد. از حیات الله عالمی بلخابی پرسیدیم تأثیرات حمله روسیه به اوکراین به ویژه برای افغانستان و مردم این کشور چیست؟
طبیعتاً تحولات اوکراین و حمله روسیه به کشور اوکراین تأثیراتش را بر بسیاری از مناطق جهان داره و اقتصاد جهان تأثیر کرده و افغانستان هم مستثنا نیست. مهمترین تأثیر را که من فکر میکنم حمله روسیه به اوکراین در افغانستان میتونه داشته باشه، دو تأثیرش به نظر من ملموس است. یکی افغانستان از محراق توجه جامعه جهانی با توجه به پیشبینی ها در رابطه با مهاجرت بیش از 5 میلیون انسان از اوکراین به سایر کشورها و به تبع از او وخامت اوضای مهاجرین قابل پیشبینی هست، فوکس جامعه جهانی مشخصا در قسمت کمک رسانی به افغانستان به نظر من کم خواهد شد و این تأثیر داره به وضعیت اقتصاد بیمار افغانستان و مردمی که از گرسنگی رنج میبره و همینطور نسبت به تحولاتش هم تحولات داخل افغانستان هم یقینا رسانه های بزرگ جهان فوکسشان سر اوکراین خواهد بود و پوشش داده نمیشه اون چی که در افغانستان میگذره، مثل مثلا 6 ماه گذشته به نظر ما بعد از این نخواهد بود.
از شجاع حسین محسنی هم پرسیدم حمله روسیه به اوکراین و پیامدهای آن چه تأثیری بر اوضاع افغانستان در سطح جهانی خواهد داشت؟
در مورد تأثیرش روی فضای افغانستان، متاسفانه شعله‌ور شدن یک جنگ جدید موضوع افغانستان را به حاشیه می کشانه. فعلا گفتمان مطرح در سطح جهان گفتمان جنگ اوکراین شده، با توجه به اینکه میدان جنگ اروپاست و خط اول امنیت قاره سبز و ناتوست. از این منظر یک عواقب آسیب رسان برای آینده افغانستان داره. افغانستان از منظر جامعه جهانی قطعا به یک نسبتی از فراموشی خواهد رفت، با توجه به اینکه تنها اهرم فعلی اهرم جامعه جهانی برای اصلاح وضعیت در افغانستان هست. قطعا این جنگ بر افغانستان تأثیر منفی خواهد داشت.
اوکراین کشوری است که از دیرباز تعدادی از اتباعی افغانستان از تاجران و سرمایه گذاران گرفته تا دانشجویان به آن رفت و آمد داشتند و اکنون هم تعدادی از آنان در آن کشور به سر می برند. طالبان که اکنون حکومت را در افغانستان در اختیار دارند، چه سیاستی را باید برای حفظ جان آنان در پیش بگیرند؟ این سوال را با آقای عالمی بلخابی در میان گذاشتیم.
ببینین، اما ضرب المثل معروف است، وقتی آتش به جنگل افتاد تر و خشک با هم می‌سوزه. من فکر می‌کنم چیزی را که دولت طالبان یا امارت اسلامی در قبال مهاجرین و دانشجویان افغانستانی مقیمی اوکراین باید انجام بده ای که زمینه انتقال از اینا را به افغانستان باید فراهم بکنه. یا خب خیلی ها علاقه من هم نیست که به افغانستان برگرده، باید زمینه انتقالشان به کشور دیگری به حال فراهم شود. فکر میکنم تنها راهی که متصور هست همی هست و کار دیگه ای اینا کرده نمیتونن، و چون که سایر کشورها هم نسبت به اتباعشان که به حال در درون جنگ گیر مانده اونا هم کاری کرده نمیتونن، فقط بحث خارج ساختن از اینا از میدان جنگ است. در این قسمت امارت اسلامی باید برنامه‌ریزی بکنه، اولا صحبت شوه همراه به حال مهاجرین و دانشجویان مقیم به اوکراین که اگر اونا علاقمند هست برگردن به افغانستان، باید برنامه‌ریزی بکنن در قسمت بازگشتشان به افغانستان، و اگر احیانا این علاقمندی وجود نداره، این حس را باید امارت اسلامی داشته باشه که به فکر انتقام یا فراموشی اونا نباشه و زمینه انتقالشان را به کشور دیگری فراهم بکنه. وضعیت در اوج بر اساس اون چی که رسانه ها اعلان میکنه وضعیت خوبی نیست، چون که مردم اوکراین هم سراسیمه در حال فرار هستند از کشورشان و کشورهای همجوار و همسایگانشان.
طی سالهای گذشته که روسیه دچار مشکلات اقتصادی شده بود و البته در صدد بازسازی اقتصادی خود برآمد و تا حد زیاد توفیق هم حاصل کرد، کمتر به نظر می رسید که بخواهد خود را درگیر جنگ نظامی کند. چی شد که در این برهه زمانی تن به این موضوع داد و آغازگر جنگی شد که به نوعی خود را در برابر اروپا و آمریکا قرار داد؟ و برخورد غرب با این اقدام روسیه چگونه است؟ این سوال را با آقای محسنی در میان گذاشتیم.
غربی ها بیشتر به دنبال اعمال تحریم علیه روسیه است، فشارهای اقتصادی بالای روسیه است. روس ها از منظر اقتصادی توان مانور را در وضعیت فعلی و بازیگران عمده فعلی جهان ندارند، میخواهند با قدرت نظامی تثبیت کنند موقعیت خود را و منافع خود را و اهداف خود را. روسها از ظرفیت اقتصادی چین برخوردار نیستند، از ظرفیت اقتصادی اروپا برخوردار نیستند، از ظرفیت اقتصادی ایالات متحده آمریکا برخوردار نیستند. همه اینا سبب شده که با یک رویکرد نظامی خود را در آینده بازی‌های جهان تثبیت کنند. اروپایی‌ها قطعا می‌خواهند فشار اقتصادی را بر روس‌ها بیشتر کنند، اما آمریکایی‌ها اخیراً نشان دادند که از منظر نظامی پای تعهد خود در مورد همپیمانان خود نمی‌مانند. همپیمانانشان هم تقریباً به این نتیجه رسیدند که نمی‌شود روی قدرت نظامی و کمک نظامی آمریکا حساب کرد. دوران بایدن و اتفاقاتی که افتاد و مخصوصاً بعد از 2010 و قدرت‌های نوظهور را در جهان شاهد هستیم، به یک نوعی دچار افت تدریجی قدرت آمریکا شاهدش بودیم و اتفاق افتاد در سطح جهانی. از این منظر حمایت نظامی غرب از اوکراین تقریباً بعید هست، اما ممکن است در حد تحریم‌ها، در حد اعمال فشارهای بین‌المللی بالای روسیه و اوکراین را حمایت کنند.
با ادامه برنامه کنکاش با شما شنوندگان گرامی هستیم از نشرات رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. همانطور که گفته شد، اروپا و آمریکا تمایل ندارند خود را از نظر نظامی با جنگ اوکراین درگیر کنند و فقط در حد محکوم کردن روسیه و کمک نظامی با اوکراین همراهی می کنند و این در حالی است که اوکراین روی کمک غرب و به ویژه ناتو و آمریکا حساب کرده بود. چرا آمریکا و اروپا تمایل به درگیر کردن خود در جنگ اوکراین نشان ندادند؟ و این جنگ چه پیامی به کشورهایی دارد که روی کمک‌ها و وعده‌های غرب و به ویژه آمریکا و اروپا حساب می‌کنند؟ پاسخ آقای عالمی بلخابی را در این زمینه بشنوید.
من واضح عرض می‌کنم هر کشوری که با تناب پوسیده آمریکا و چهارفته هر حاکمی در جهان متأسفانه عاقبت خوبی نداشته و فکر میکنم یک درس عبرتی است. مثلا سرگذشت رضا شاه پهلوی، مثلا حکامی که وابسته بوده و کشور آمریکا، صدام حسین، مثلا آقای اشرف غنی و همینطور مثلا خیلی از به هر حال سردمدارانی که با تکیه به وعده های آمریکا اینا آمدن در کشورشان برنامه‌ریزی کردند و حمایت و پشتوانه مردم را با خود نداشتن، مثلا قذافی و به هر حال کسانی زیادی بوده در دنیا که با تکیه به آمریکا خواستن حکومت بکنن. چیزی که هست ایست که خب اوکراین هم به هر حال با وعده های پوج در واقع آمریکا آمد استادگی کرد و عملا هم ما دیدیم که نه آقای بایدن حاضر شد یک سرباز آمریکایی را به اوکراین اعزام بکنه و نتوانست در برابر حملات روسیه کار مؤثر را انجام بده. فقط دل خوش کرده به این که تحریم‌های اقتصادی که علیه مسکو راه اندازی خواهد شد او تأثیر بگذاره، یا اینکه مثلا اونچه که بیشتر رسانه‌های آمریکایی تبلیغ میکنن که یک اجماع را علیه روسیه به وجود آورده که گویا قبل از این او اجماع نبوده و او اجماع میتونه مؤثریت داشته باشه در محدود ساختن برنامه‌های روسیه، و یا اینکه مثلا بر اساس اونچه که خود غربی‌ها و مشخص آمریکایی‌ها بار اعلان کردند که آقای پوتین را وادار به پاسخگو بودن خواهد کرد. به هر حال من فکر نمی کنم که نه تحریم ها تأثیر بگونه و نه به اصطلاح این اجماعی را که به وجود آورده. روس ها برنامه شده را و عملا هم وارد خاک اوکراین شده، مقاومت چندانی هم صورت نمی گیره و پیش بینی ها بر این هست که به اهدافی که به هر حال مد نظر روس ها بوده و او اهداف اونا دست خواهد پیدا کرد. من فکر میکنم اروپا از عواقب دفاعی از اوکراین ترسیدن، چنان که مثلا نخست وزیر بریتانیا هم اعلان کرده، جمهوری فرانسه هم اعلان کرد که مداخله مستقیم اروپا در دفاعی از اوکراین میتونه جنگ را به اروپا بکشانه. من فکر میکنم از عواقب به هر حال کمک نظامی، اعزام نیرو به اوکراین ها ترسیدن و فکر کردن که در اون صورت تنها اوکراین نیست که در معرض تهاجم قرار خواهد گرفت، بلکه به هر حال جنگ بخش از اروپا را کامل فرا خواهد گرفت و میتونه تهدید کلانی بوده باشه علیه اروپا. من برداشتم این است که به خاطر جلوگیری از گسترش جنگ اینا عملا وارد دفاع مستقیم از اوکراین نشده.
جنگ اوکراین چه تأثیری بر وضعیت جهان خواهد داشت و آیا این جنگ طولانی میشود و به مناطق دیگری هم کشیده خواهد شد؟ پاسخ آقای محسنی را در این زمینه بشنوید.
در مورد تأثیر جنگ اوکراین بر وضعیت جهان باید گفت که جنگ بیشتر یک پیامد بود، پیامد ضعف آمریکا در خاورمیانه و خصوصا سوریه، در عراق و اخیرا در افغانستان که آمریکایی‌ها مجبور شدند از افغانستان خارج شوند و این پیام ضعف آمریکا به جهان مخابره شد و در همین راستا روس ها دیدن که حالا بهترین زمان هست برای اینکه حاشیه امن خود را گسترش بدن و نگذارن ناتو مرزهای شرقیشان نزدیکتر شود. بیشتر پیامد ضعف آمریکا بودی حمله، اما ادامهش در سطح جهانی شاید خیلی متصور نباشه. اروپایی ها که یک بخش اعظم ناتو را تشکیل میتن، اگر جنگ در اوکراین شعله ور شود تقریبا جنگ پشت در خانه هایشون میرسه. اروپایی ها به دنبال مهار از جنگ هستند. خود روس ها با توجه به پیامدهای اقتصادیش و اعتبار روسیه بحث اشغال کامل اوکراین را در نظر نخواهند گرفت. به می دو تا شهر و جمهوری خودمختار لوهانسک و دونتسک که از سال 2014 به این طرف خودمختار بودن اکتفا خواهند کرد. سکوت چین در قبال بحث هم هنوز معنادار هست. ممکن است که استقبال نشه از این وضعیت که روسیه همه اوکراین را تسخیر کنم. ممکن است که پیامدهای جنگ در حد همین دو جمهوری خودمختار محدود بمانه و روس‌ها به دنبال یک تضمینی از عدم گسترش ناتو به طرف اوکراین باشند، کما این که فقط اوکراین و بلاروس هست که به ناتو نپیوستند. بقیه کشورهای اروپایی شرقی هم مرز با روسیه تقریبا ملحق به ناتو شدن یا هم پیمان فعال ناتو هستند. در همین حد در سطح جهان ممکن است مؤثر باشه.
خب شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته کنکاش رسیدیم. شما میتونین این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس farstoday.com/dari هم بشنوید. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را به خداوند قادر متعال میسپاریم. خدا نگهدار.
شنونده های گرامی، صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. اینک نوبت میرسد به علاقمندان برنامه داستان های تمثیلی. این برنامه به مدت 15 دقیقه تقدیم این عزیزان میشود.
میبخشین، من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم.
دوست می توانه سبز شود اگر تو عهد نمی شکستی.
قبل از مرگ
چند وقت می شه به شما فکر می کنم، حتی شب شب خواب می کنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام می شن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش را دارد. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان من قاتل شورتان هستم، قسمت چهارم، نویسنده طیبه سفری. دوستان عزیز، در قسمت اول این داستان شنیدید که مرضیه به تازگی شوهرش از دست داده. شوهرش در تکر از بین رفته. حال او با دختره که ریزش و مادرش زندگی میکنه. مرضیه هر روز به قبرستان میره و سر خاک شوهرش فاتحه میخونه. او بعد از مدت کوتاهی متوجه جوانی به نام مراد میشه که هر روز سر خاک شوهر او میآیه و قبر شوهرش میشویه. جوان به مرضیه میگه بر شوهرش هر شب قرآن میخونه. مرضیه اما به رفتارهای جوان خیلی اهمیت نمیده. هرچند برش حضور او در قبرستان عجیب است. یک روز که مرضیه تنها در قبرستان است، مراد با او گپ میزنه و به مرضیه میگه که ای او بوده که با شوهرش تکر کرده، ولی خیلی از این اتفاق متاسف است. مرضیه بسیار جگرخون میشه و از مراد میخواهد که فوری قبرستان را ترک کنه. از طرف دیگه مادر مرضیه اصرار داره او هر چه زودتر ازدواج کنه. مرضیه میخواهه از پشت کار بره و زندگی خودشه بچرخانه، اما مادرش با این قضیه کاملا مخالف است. بعد از مدت جستجو مرضیه در یک شرکت کار پیدا میکنه. کار او تمیزکاری و بردن و آوردن چای و دیگه پذیرایی های شرکت است. بعد از مدتی مدیر شرکت به او پیشنهاد میده که به عنوان سکرتر در شرکت مشغول به کار شوه. این پیشنهاد بر مرضیه کمی عجیب به نظر میرسه، اما او قبول میکنه. آلی با ما همراه باشید و ادامه این داستان را بشنوید.
چی است؟
بفرمایید. اینم دوستیه. اینا باید بررسی شد و خانم سکرتر مرضیه خانم
ترسید و مرامتر
او بخشش باشه خانم ترسیدن.
ای چی طرز گپ زدن است؟ یعنی چی؟
از همه اولی که دیدمت میدانستم. اقا خوش زبانی کردی پیش مدیر که خودت بالا بکشی. صبحکی هم چای سر چای سیاه، طرف دیگه باز قهوه و کلچه دادست. خوب شد میخواستی جای مرا بگیری که گرفتی. تبریک باشه مرضیه خانم.
باور کن من نمیخواستم این اتفاق بیفته. راستش پیشنهاد خود مدیر بود. من اصلا هیچی نگفتم.
تو گفتی و من باور کردم.
به خدا من نمیخواستم که تو از کار بیکار شوی.
حالا که خواستی، اگر نمیخواستی که نمیرفتی اتاق مدیر از من بد بگویی.
چی؟ من از تو بد بگویم؟
بله، البته گناه خودم است. هوشم نبود. باید زودتر از این شرکت بیرونت میکردم تا کار به اینجا نکشه. حالی هم این میز و چوکی از خودت پیش مدیر خندگک رو ببینم باز به کجا میرسی. نکنه میخوایی زنش شوی؟
دانه تا بسته کنه که بیشرم.
بیشرم توستی؟ پیش مدیر صاحب خودت چوب و مظلومک میگیری باز برای بقیه زبان درازی میکنی؟ عجب فیلم بازی هستی. خوب فیلم بازی میکنی، شاباس. ولی همه رو بازی دادن نمیتونی. من زن هستم، مرا نمیتونی با خنده و مظلومک بازی گول بزنی. زنا همدیگر رو خوب میشناسن.
تو در مورد من چی فکر کردی؟
بس است دیگه، بس است. ای تو ای هم روسیه ها، خدا میدونه نفر بعدی کی هست که میخوای بیچارش کنی جایش بگیری. خدا به زن مدیر صاحب رحم کنه.
گوش کن، در مورد من اشتباه میکنی.
هیچ هم اشتباه نمیکنم. از بقیه نردبان جور میکنی که خودت بالا بکشی. بیچاره تو هیچی نیستی. این مردا به هیچ کس وفا نمیکنن.
تو هم با این چتیات به جایی نمیرسی. دلت جمع باشه. دوستیارم اندی روی میز برو دیگه. با سلامت خوش اومدی.
واقعا که بی حیای بیشه.
گورت گم کن. گپای سکرتر مثل چاقوی تیزی بود که همه تن مرا خراش میداد. همه کارکنان اونجا فکر میکردن من با خوش زبانی دل مدیر به دست آوردم و قصد دارم از مقام او سوء استفاده کنم. یه اتفاقی بود که افتاده بود و من نمیدونستم چطور باید سوء تفاهم حل کنم. سلام مادر جان. ای بوتو از کی است دم دروازه؟
سلام جان مادر. برده او خانه کالایت تیز کرد تبدیل کو که میمان داریم.
میمان؟
ها دیگه خواستگار است.
چی؟ خواستگار کی؟
خواستگار تو دیگه. چی است؟ فکر کردی که بر من خواستگار آمده؟
یعنی چی؟ نجیب است؟ کاکایم آمده؟
نه بابا، یک بچه جوان است. البته امروی مادر کلان خود آمده.
بچه جوان؟ کی است؟
من خواه نمیفهمم بچه، اما از ظاهرش معلوم میشه که بچه خوبی است. بیا تیز کده در او خانه، اول کالایت بکش، یک کالای خوب مقبول و خوش رنگم در جانت کو. چای ما دم کدیم، در پتنوس هم پیاله را ماندیم، تیاره یارو نمور بنداز چای بیا.
ولی مادر مکه.
ولی ولی نداره قدرم گپ نزن. بیا دیگه، من میرم پیش میمونا. اگه زیاد اینجا بانم اونام تنها بشینن خو خیلی بد است. کالایت تبدیل کو، یادت نره که چی گفتم. بس کو دیگه، بس کو.
خیر دخترتانم آمد ها؟
بله بله همیال آمد. لباس خودت تبدیل کنه، چای گرفته میاره پیشتان.
زنده باشم.
میگم ای بچه تانم نام خدا چقدر کم گپ معلوم میشه.
جان مادر نمیخوای گپ بزنی؟
نام خدا نام خدا، چطور یک جوان محجوبی دیده میشه، با شرم و با حیا. خدا کنه مده که من فکر میکنم باشه.
دلتان جمع باشه، نمیست که خودت میگی بچه ما نظیر نداره. مادرش چند سالی میشه که به رحمت خدا رفته، عمرشو به شما داده.
خدا بیامرزش.
زنده باشین، خدا رفتگان شما رو بیامرزه. ای بچه هم بار اول است که میخواست کاری، از امون خاطر یک ذره میشرمه.
آفرینش آفرینش نام خودش. اول که خدا بر شما نگاهش کنه، سایه تان بالای سرش باشه.
قربانتان
دوم
سلامت.
دوم بچه با حجب و حیایی، ما کم ده ای دور زمانت بچه دیدیم.
راستش بخوایی خوارکم، ایره برات بگویم که ده ای روزگار بچه پاک و سالم جواهر است، الماس است.
راست گفتی، الحق که راست گفتی.
مادر کلان با من کلچه میدین؟
بیا جان بیبی، بیا کم پیشتره، بیا شرم نشو قربانت شم. بیا اینجا پالی خودم بشی، هم برات کلچه میتام، هم برات چاکلیت، هم چای. بیا دیگه.
من از این کلچه ها میخوایم، به من میتون که امرای چای بخورم؟
بله که میتون، چرا نتون؟ هم چای گفتم برات میدم، هم کلچه.
بخشش باشه، میگم این دخترکم از خودتان است؟ با شما خونه میخوره که دخترک ریزه داشته باشین؟
راست میگه، نه دخترم خونه است، اما ایگر نواسیم است.
خو خدا حفظش کنه. نواسی بچگی تان است؟
نه نه، چی عرض میکنین؟ این راستش امی دختره که شما پشتش خواستگاری آمدین، این دخترک هموست.
چی؟ او بچه این دختر اولاد داشته؟ تو چرا با ما چیز نگفتی ها؟ بچه دیوانه، عاشق یک زن اولاد دار شدی؟ یک زن بیوه؟ سلام.
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 چرا استاده هستی مرزی جان؟ بیا جان مادر، بیا بر میمانا چای بیار.
من چای نمیخورم.
آخه چای تازه دم است، نوش جان کنین. پیش بیا مرزی جان. چرا رقمی رقم مجسمه باری خوشکت زده جان مادر؟ خوی یک پیاله چای است، بیا پیش که برای میمانا که بخورن بعد است بچیم.
مادر جان به من چای بدین که با کلچه بخورم.
مادر جان
باشه بچیم، باشه حتما.
بله بچشم، بفرماین چای.
سلام.
سلام.
میدونین چند وقتی است که وقتی میان سر قبر شوهرتان گریه نمیکنین؟ پدرم میگه که دم بعد از مدتی کمرنگ میشه. اما من فکر میکنم غم رقم چای است. هرچی بیشتر وانه پر رنگتر و سیاتر میشه، تلختر میشه.
چرا این کار کردی؟
هرچی کدوم نتونستم براتون بگویم.
چرا آمدی خانه ما؟
پدرم میگه اگه مردی زنی رو دوست داشته باشه باید برش بگویه، اما خب خیلی از مردا خیلی از زنها دلیلشون دوست دارن ولی هیچ وقت نمیگن.
پدرت شاعر بود؟
نه پدرم سواد نداره.
مگه من به تو نگفته بودم که خوش ندارم ببینمت؟ بعد از تو میخزی میای خواستگاری من؟ اگه میخوای من تو رو ببخشم بخشیدم، تمام شد دیگه.
من 2 روز میشه که قبرستان نامدم، دلم بر مرده ها تنگ شده بود.
من نمیخوایم کسی دلش بر ما بسوزه. برو دنبال زندگی خودت، مام خدا دارم، تنها نیستم.
میبخشین ولی اثر دلسوزی نیست.
پس چی است؟ چرا من رو تعقیب میکنی؟ فکر میکنی من نمیفهمم؟ هر جایی میروم تو در پشت مستی.
خوب از سر عشق است.
چی؟
میدونم که باور نمیکنین، یعنی باور کردنش سخت است، ولی من خودتون رو دوست دارم. وقتی از دور میدیدم اینجا کنار قبر نشستن گریه میکنین دلم خون میشد.
بس هست دیگه، تا دیروز شله بودی که من رو ببخش، حالا یک بازی نو؟ دوستت دارم، تو شرم نمیشی؟ تو چرا قدر من رو عذاب میتی؟
شما که نمیدونن من چقدر عذاب میکشم، هم غم عشق هست هم عذاب وجدان قتلی که انجام دادم.
دست از سر من وردار، لطفاً خواهش میکنم، برو دنبال زندگی خودت. ایلایم کدگه
چی که پس چطور آدم میتونه کسی رو که دوستش داره او رو ایلا کنه؟ شما بگوی این شدنیست؟
دوستان عزیز، شما می توانید ادامه داستان من قاتل شورتان هستم را در برنامه بعد شنونده باشید.
اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
السلام علیک یا بار.
ترنم باران
آمدم به صدا حلقه بدر میزنم، خیمه دری خانه شمس و قمر میزنم. معجزه کردی و باز شور به پا میشود، پیش نگاهی شما سنگ طلا میشود.
به نام خدای محبت و رحمت، پروردگار قوی و قانع. سلام من و همه آدم‌هایی که محبت‌های تو را از یاد نمی‌برند. سلام بر تو که وجود مهربانت قصه همه خوبی‌های زمین است. چقدر دوست دارم زائر تو باشم، زائر تویی که ترنم باران مهرت بر سر همه آدم ها می بارد. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا و رحمت الله و برکاته. بهترین لحظه عمر لحظه سلام است. سلام بر شما. سلام بر شما که بهترین لحظه عمرتان را انتخاب کرده اید تا همراه ما با امام مهربانی ها سلام کنید. سلام بر وجود مهربانتان دوستان. صبحتان بخیر و شادی و روشنای ترنم باران تقدیمتان. سبک زندگی امام علی ابن موسی رضا علیه السلام دارای بالاترین درجه اخلاق و انسانیت است. اخلاق یکی از عناصر مهم شخصیت انسان است و کاشف کیفیت ذات و درون اوست. امام رضا علیه السلام با اخلاق عالی و ممتاز آراسته بودند و بدین سبب دوستی عام و خاص را به خود جلب کردند. همچنین انسانیت آن حضرت یگانه و بیمانند بود و در حقیقت تجلی روح نبوت و مصداق رسالتی بود که خود آن حضرت یکی از نگهبانان و امانتداران و وارثان اسرار آن به شمار می رفت. از یکی از یاران امام رضا علیه السلام نقل شده است که گفته من ابوالحسن الرضا علیه السلام را هرگز ندیدم که در سخن گفتن با کسی درشتی کنند. من ابوالحسن الرضا علیه السلام را هرگز ندیدم سخن کسی را پیش از فراغ از آن قطع کنند. هرگز درخواست کسی را که قادر به انجام دادن آن بود رد نفرمودند.
السلام علیک یا علی ابن موسی.
جواب از راه دور بسم سلام جواب بده آقا.
هشتمین فروغ امید، دلم خوش است به باران مهر شما، دلم خوش است به ترنم باران. رادیو دری، همروزه، مشهد مقدس.
عزیزان همراه، از شما دعوت میکنم که در این لحظه بشنوید صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین مشیری خراسانی را.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام دارم محضر همه شما شنوندگان عزیز برنامه ترنم باران. در بهار الانوار جلد 75 صفحه 114 روایت بسیار زیبا از پیامبر نقل شده که در رفتار ما و اصلاح رفتار ما نقش اساسی میتونه داشته باشه. حضرت فرمودن لا تنظرو الى کسرت صلاتهم و صومهم و کسرت الحج و المعروف و تنتنتهم باللیل ولکن انظرو الى صدق الحدیث و اداء الامانه. فرمودن نگاه نکنید که افراد چقدر زیاد نماز میخونن، چقدر زیاد روزه میگیرن، چقدر زیاد حج میرن، ده ها سفر حج، روزه های فراوان، نماز های مستحبی زیاد، بخشش ها و انفاق های فراوان، نماز شب ها، اینا همه خوبه، همه ارزشمنده، باید باشد زیادی نماز باید باشه. 51 رکعت نماز در شبانه روز از علائم مؤمنه. روزه های مستحبی بسیار توصیه شده، مخصوصا در این ماه رجب. اگر روزه هایی رو نگرفتیم حتما تا پایان این ماه بهره مند بشیم از این ثواب ارزشمند. حج زیاد رفتن خوبه، ارزشمنده. بخشش فراوان و دست بخشنده داشتن ارزشمنده. نماز شب بسیار ارزشمند و موجب نورانیت انسانه. اما پیامبر فرمودن اینها ملاک سنجش افراد برای اینکه مؤمنان حقیقی اند یا نه نباشه. ببینید ملاک در رفتار این مؤمن به عنوان مؤمن حقیقی چیست و پیامبر بر چه چیزی تأکید می کنن؟ فرمودن شما انظروا الی صدق الحدیث و اداء الامانه، نگاه کنید ببینید این مؤمنان اینهایی که دعایه و ادعای ایمان دارند اهل نماز و عبادت و نماز شب و تهجد و اینها هستند، آیا اهل صدق و راستگویی در کلام و اهل ادای امانت هم هستند یا نه؟ در واقع اون چیزی که نشان می‌دهد این نماز، این روزه، این حج، این بخشش، این نماز شب و همه و همه حقیقتاً عباداتی است در مسیر رضای الهی و عباداتی است ارزشمند، اون چه ارزشمندی اینها رو نشان می‌دهد دو چیزه: یک، اداء امانت، امانت دار بودن، که در روایات داریم فرمودن امانت را حتی اگر از کافر بود به کافر برگردانید. امام سجاد علیه السلام فرمودن اگر قاتل پدرم با شمشیری که پدرم رو به شهادت رسانده همون شمشیر رو پیش من به امانت بگذارد و دوباره از من مطالبه کند، در این امانت تخلف نمی کنم و او رو بهش بر می گردونم. و دوم، راستگویی. فرمودن مؤمن هر گناهی ممکن است مرتکب شود اما دو تا گناه انجام نمیده: یک، دروغ، دوم، خیانت. خداوند متعال انشاءالله به حق این نبی رحمت و عظمت و کرامت ما را از همه آفات اخلاقی مخصوصا کذب و خیانت مسئول و محفوظ بدارد. موفق و پیروز باشید. سلام علیکم و رحمت الله.
تشکر میکنیم از حجت الاسلام و المسلمین مشیری خراسانی، کارشناس مسائل مذهبی. دوستان عزیز، همچنان با ما همراه باشید. خانه بهشتی شما شهر فرشته هاست. آقا جان، اگر از شما دور هم باشیم، دلمان به محبت شما خوش است. اگر هم از شما دور باشیم، باز هم با دستهای سخاوتت هوای ابری دلهای ما را آفتابی می کنی. خورشید بی غروب خراسان من سلام، یا حضرت رؤوف شه مهربان سلام. وقتی ز سمت مشرقتان عشق می‌وزد، گل می‌کند هر آینه بر هر دهان سلام. پر می‌زنم کبوتر پیغامبر شوم، با بالهای خسته برم یک جهان سلام. از شهر ری به محضرتان عرض احترام، از مشهد الرضا به قم و جمکران سلام. اذن دخول را در باب الجواد خواند، هر کس که خواست بشنود از عمق جان سلام. بعد از نماز و روزه تپیدن گرفته است، هر چشم خیس تا که دهد سمتتان سلام. با خیل زائران شما صحن انقلاب، مثل شروع عاشقیم ختم آن سلام.
انسان کنه.